من دلم میخواست وقتی که خانم تکاوندی گفتن که ببینیم همکارمون کجا هستن، دلم میخواست در حرم باشید و خدا رو شکر که شما در آستانه بارگاه ملکوتی آقای امام رضا علیه السلام بودید و ما هم از راه دور زیارت کردیم. انشاءالله که همه کسایی که دلشون میخواد که در واقع این سعادت نصیبشون بشه زیارت کنن حرم آقا رو، به زودی زود این سعادت و توفیق یارشون باشه و همه کسایی که خواسته قلبی دارن الهی که به لطف و مرحمت آقای امام رضا علیه السلام روا بشه خواسته قلبشون.
خانم خواجه نصیر عزیز، جناب آقای معنوی، ما با افتخار در خدمت شما هستیم و میزبانی زائران آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبه و ثنا افتخار ما مشهدی ها و خراسانی ها هست. موضوعی که امروز ما مطرح کردیم این هست که در زندگی به وجود چه کسی یا چه چیزی دلگرم هستید. واقعا ما خراسانی ها، ما مشهدی ها، بلکه همه هموطنان عزیزمون در سراسر ایران اسلامی به وجود پربرکت امام رضا علیه السلام دلگرم هستیم و الهی که خداوند این دلگرمی رو از ما نگیره و آستانبوس مقدس ایشون باشیم.
الهی آمین. که همه توفیق عبادت و بندگی داشته باشیم. خیلی متشکریم از این حال و هوای بسیار خوبی که برای ما ساختید، شما و همکاران خوبمون در مرکز خراسان رضوی. باز هم التماس دعای خیر داریم از شما. همیشه از حرمت بوی سیب می آید، صدای بال ملائک عجیب می آید. سلام زامن آهو، دل شکسته من به پای بوس نگاهت قریب می آید.
زنده و سلامت باشید. خیلی متشکرم. برقرار باشید و پاینده.
سپاس گذارم. خدا حافظتون.
اگر فرمایشید.
التماس دعا زنده.
خدا حافظتون.
خدا حافظ و نگه دارید.
یا امام رضا، یا امام رضا، که صبح روز قیامت ز خاک برخیزم، ز شوق دل بگویم صد بار یا امام رضا، که صبح روز قیامت ز خاک برخیزم، ز شوق دل بگویم صد بار یا امام رضا. مرا زیارت اون خاک مشک بو هوس است، به دل امید تو مگذار یا امام رضا، به دل امید تو مگذار یا امام رضا. مسافران خراسان خدا کند نصیب، طواف کوی قبر رضای غریب، جماعتی شد بیمار در غربت وی، که تربت پاکش شود دوای طبیب، شود دوای طبیب.
ساز نوروز. نوروز.
افتخار خدمتگزار شما ایرانیان سرفراز هستیم با برنامه ساز نوروز از رادیو فرهنگ. 30558 شماره پیامک ماست، 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ماست و ما سوال.
بله، تا به امروز واسطه کار خیر شدید برای کسی کی بوده و در چه حیطه و موضوعی بوده برای ما توضیح بدید. شماره تلفن ها رو که خانم خواجه نصیر اعلام کردن میخواییم صدای گرم شما دوستان شنونده رو بشنویم و پیامک های شما رو بخونیم.
کار خوب من به اندازه خودم و در توانم کردم، ولی هیچ وقت خودم نزدم که این کار من کنم، بلکه بیشتر به خودم گناهانم هستم. کار خوب وظیفه انسانه تا توانی رفع غم از چهره غمناک کن، در جهان گریاندن آسان است، اشک پاک کن.
از فسا پیامک دارن. چقدر نموز از فسا شنونده داریم. دیروز عیادت یه خانم محسن که بند خدا یه پا شکسته بود و کسی رو هم نداشت رفتم، وضع مالیش هم بد بود، مشکل مالی داشت، واسطه شدیم خرج بیمارستانش رو از چند تا خیر با هم جمع کردیم و پرداخت کردیم.
خدا
حفظتون کنه.
کسی که کار خیر انجام میده حرف نمیزنه، چون وظیفه خودش میدونه و انتظار جواب نداره. آقای محمود صابری باز هم از فسا.
صفر 916 1397 پیامک دادن، نوشتن مستأجری داریم که بیکاره و اینکه موعد تمدیدش. من با همسرم با هم تصمیم گرفتیم که اجاره بها رو اضافه نکنیم.
واقعا کار خوبیه. خدا خیرتون. خب کاکو جاسم از شیراز پیامک دادم و نوشتم من همیشه دستگیرم، هر کس کاری داشته باشه بهش نه نمیگم.
خدا حفظتون کن. دوست دیگری پیامک دادند، نوشتند که به نظر من یک انسان اگر به انسان بودنش ایمان داره، اولین کارش باید در مورد کار خیر باشه، وگرنه اگه اینطور نباشه پس باید به انسانیت خودش شک داشته باشه. آقای جمالی، دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی. گرامی باد.
من خونه یه کوچیکم و روی همین خاک میسازم و دنیای من این خونه میشه، تا وقتی که تنبوش مرگم رو بپوشم مهر وطن از قلب و جونم کم نمیشه. وقتی که این خاکو میذارم توی دستام انگار جهان تو مشتم دنیا رو دارم، عشقی برام اندازه ایران نمیشه، من سرمه این خاک و تو چشمام میذارم.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم. شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
درود بر شما شنوندگان محترم، 10:42 و همچنان شما شنونده ساز نوروز هستید.
بله، اما در این لحظه مهمان عزیزی داریم، حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه. سلام بر شما، طاعت قبول.
سلام، طاعتتون قبول، عرض تسلیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام و صبح خیر دارم، هم آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز رو دارم و هم ایام سال جدید که بالاخره در روزهای پایانی تعطیلات نوروز هستیم تبریک عرض میکنم خدمت همه هموطنان عزیزمون و همچنین سال روز در واقع جمهوری اسلامی که رأی قاطبه مردم بوده به این نظام مقدس و همینطور سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم.
متشکریم از شما.
درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه ساز نوروز. خدمت شما عرض کنم که امروز روز وفات خانم حضرت خدیجه سلام الله علیها است و ما در واقع در دین مبین اسلام بانوان سرآمدی که به عنوان الگو برای هر زن ایرانی در واقع به عنوان الگو حضور دارن و ما میتونیم ازشون درس بگیریم، ایشون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانم حضرت معصومه سلام الله علیها و زنان بزرگواری که در واقع الگوی تمام زنان مسلمان ایرانی است. میخوایم از امروز وام بگیریم حاج آقا، هم درباره ویژگی ها و ابعاد شخصیت خانم حضرت خدیجه با ما صحبت بکنید و همین که ما چگونه به عنوان یک زن مسلمان ایرانی میتونیم الگو بگیریم در زمینه حجاب و عفاف از این بانوان بزرگوار که همیشه در طول مسیر زندگی سرمشق و الگوی تک تک ما بودند.
بله، خب سخن گفتن از چنین شخصیت‌های بزرگی کار مشکلیه، اما از باب این که بالاخره ما هم باید از تجارب و الگوی زندگی خودمون در واقع استفاده کنیم، از شخصیت‌های این بزرگواران معروف و مشهور چنین است و در تاریخ همین چنین نقل شده که حضرت خدیجه سلام الله علیها یکی از بانوانی بوده که حالا به تعبیر امروزیش جز فعالان اقتصادی بوده.
بله.
و قبل از اینکه ایشون با پیامبر اکرم صلوات الله علیه ازدواج بکنند، که خب حالا ازدواج با پیامبر اکرم به ایشون جایگاه ویژه‌ای قطعا داده و در قرآن هم خداوند همسر پیغمبر رو به عنوان ام المؤمنین مورد خطاب قرار داده، احترام او برای همه مسلمان ها و مؤمنین لازم و ضروری شمرده شده. به هر حال این جایگاه همسر پیامبر بودن جایگاه ویژه‌ای برای این بزرگوار قطعا تلقی میشه. اما قبل از این که ایشون بخواد به عنوان همسر پیامبر برای ما شناخته شده باشه، خود شخصیت بزرگوارش یکی از شخصیت‌های بسیار بزرگ و مؤثر در شرایط زمانی خودش بوده و اونطور که عرض کردم به عنوان فعال اقتصادی عمل می‌کرده. اما با همه این اوصاف وقتی که با پیامبر ازدواج می‌کنند و بعد از اینکه پیامبر اکرم به رسالت مبعوث میشن، تمام دارایی خودشون رو در اختیار پیامبر قرار میدن برای گسترش اسلام و به تعبیری که در تاریخ بسیار مورد توجه قرار گرفته گسترش اسلام، بخشیش مرهون در واقع کمکیه که حضرت خدیجه سلام الله علیها هم از نظر معنوی پشتیبانی که از پیامبر اکرم داشتن و هم از نظر مادی در واقع کاری که برای پیامبر کردن و اموالشون رو در اختیار بزرگوار قرار دادن. و وقتی که در چنین روزی در واقع شرایطی که پیامبر اکرم در شرایط سختی هم بودند، حضرت خدیجه سلام الله علیها از دنیا رفتند، تعبیری که وجود داشت این بود که پشتوانه بزرگی رو از دست دادن. اما برای شنوندگان عزیز و بزرگواران شاید جالب باشه که من این رو عرض بکنم دفهم. که همه خصوصیات و در واقع شرایطی رو که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشته در حالا قبل از اسلام، چون ایشون نزدیک 25 سال با پیامبر اکرم زندگی کردند و چند سال آخرش بود که پیامبر به رسالت مبعوث شدند و اسلام در واقع در سرزمین جاهلیت حکم فرما شد، اما حتی قبل از اون و قبل از اینکه حتی با پیامبر ازدواج بکنند، اون لقبی که حضرت خدیجه سلام الله علیها با اون شناخته می شدند در بین مردم، چون خب مرسوم بوده اون موقع ها هر کسی هر شرایط و خصوصیات و برتری که در رفتارش داشته به عنوان لقب ازش استفاده میکردن، مثل خود پیامبر که قبل از اسلام به عنوان محمد امین
بله.
صلوات الله علیه در بین مردم شناخته میشد. حضرت خدیجه سلام الله علیها هم به عنوان طاهره در بین مردم شناخته میشده، یعنی لقب این بزرگوار قبل از حتی در واقع ازدواجشون با پیامبر طاهره بوده، یعنی یک بانوی عفیف، یک بانوی که در اوج قدرت اقتصادی وجود داره، اموال بسیار زیادی داره،
بله،
در زیر دست او افراد زیادی کار میکنن، یک فعال اقتصادی حساب میشه، اما لقب اصلی او طاهره است، یعنی عفیف با حجاب با پاکی و طهارت در بین مردم زندگی میکرده و این خب یک الگوی بزرگی است. و بعد از اسلام هم که خب تکلیف مشخصه که ایشون چجوری زندگی میکردن و شخصیت هایی که خدمتشون بودن، فرزند بزرگوار ایشون که حضرت زهرا سلام الله علیها هستند و الگوی همه زنان و مردان عالم.
بله،
متشکرم از توضیحاتتون حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل. یه موضوعی هم هست حاج آقا، ما امروز موضوع و پرسشمون درباره واسطه شدن برای کارهای خیره.
بله،
و اینکه خیلی جالبه که خیلی وقتا اصلا من دیدم بعضی آدم ها رو که میگردن دنبال اون موقعیتی که خودشون رو اصلا واسطه کار خیر قرار بدن، یعنی منتظر لحظه نیستند برای اینکه کار خیری رو انجام بدن، خودشون به دنبال اون زمان طلایی برای انجام اون کار هستن.
بله، بسیار عالی.
خب از زبان شما در این باره هم بشنویم. که
خواهش میکنم بزرگوار، بسیار موضوع مناسبی رو انتخاب فرمودید. ما در موضوعات خاصی داریم در واقع آموزه‌های دینی که در اون موضوع خیلی تاکید شده، اما به صورت کلی هر کار خیری رو که انسان بتونه در واقع درش نقش ایفا کنه، اون در واقع طبق این آیه شریفه فاستبق الخیرات که در انجام کارهای خیر سرعت بگیرید و از همدیگه سبقت بگیرید، بالاخره هر کسی از کاری که از دستش برمیاد، وقت ممکنه کسی از نظر مالی نتونه کمکی بکنه به گرفتاران، ولی یه تماس گرفتن او، یه سفارش او، یه توصیه او، به قول خودمون یه ریشگروه گذاشتنش خیلی موثر میتونه باشه. اما موضوعاً در چند تا از موضوعات این مسئله خیلی مورد تاکید قرار گرفته شده. یکیش بحث ازدواجه. یعنی در ازدواج افراد پیش قدم شدن و واسطه شدن بسیار در روایات ما مورد تاکید قرار گرفته و خود سیره اهل بیت علیهم السلام همین رو به ما نشون میده. یکیش در اصلاح ذات البینه، یعنی اگر دو نفر، دو تا برادر، دو تا همسایه، دو تا همکار، همسرانی که بالاخره خدای نکرده یه وقتی شوهر اختلافی میشن و به اصطلاح حالا با هم قرار میکنن، پیش قدم شدن و واسطه شدن در این رفع اختلاف جزء کارهایی که بسیار مورد تاکید قرار گرفته، اصلاح ذات البین. و یا کمک‌های مالی که بالاخره افراد ممکنه نیاز داشته باشن در تهیه جهیزیه، در تهیه هزینه‌های ضروری زندگی، مخصوصا حالا در شرایط فعلی که این مقدار سختی‌های خاصی هم وجود داره، اینها بسیار مورد تاکید قرار گرفته و خود اهل بیت علیهم السلام پیش قدم در این کارها بودند. خوشا به حال افرادی که به هر حال در این شرایط و این توفیق زندگی که خداوند به ما داده مؤثر هستند و مفید هستند و به تعبیر حضرت علی علیه السلام فرمودند که در بین مردم جوری زندگی کنید ان اشتم حنوا الیکم و ان متتم معو علیکم، اگر در بین مردم بودید زندگی میکردید به سوی شما شتابان باشن، اقبال به شما داشته باشن. و این از اونجا ناشی میشه که انسان مؤثر باشه، مفید باشه، کار خیر انجام بده، با اخلاق باشه، مردم به او شتابان هستن، اقبال دارن. و این متتم بکوا علیکم، اگر مردید بر شما بگریند، یعنی فقدان شما رو احساس کنند و بر فقدان شما بگریند. و این مخصوص کسانیه که در جامعه جوری زندگی میکنن که نقش آفرینن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. حالا در پایان با توجه به اینکه در سال روز وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها هستیم، توصیه نکته کلیدی برای بانوان سرزمینمون ایران دارید؟
خدمت شما عرض کنم که خب بالاخره ما روزهایی که منسوب به ذوات مقدسه اهل بیت علیهم السلام هست و مخصوصا این بانوی بزرگوار که به نوعی میشه گفت مادر همه ائمه ما هستند،
بله
بله،
و مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها هستند که جایگاه ویژه‌ای در نزد اهل بیت علیهم السلام داشتند، این فرصت ها برای ما در واقع مغتنم باید باشه که بیشتر با زندگیشون آشنا بشیم، با رفتارشون آشنا بشیم و اون الگو پذیری رو که برای خودمون باید داشته باشیم که توصیه قرآن هم هست که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر و اهل بیت طبیعتاً برای شما الگو و اسوه هستند. این شخصیت ها رو خب لازمش اینه که اول بشناسیم، یعنی وجود مقدس حضرت خدیجه سلام الله علیها به نظر من یکی از مظلومیت هاشون با همه شخصیت بزرگواری که داشتن در بین مسلمان ها اینه که کمتر شناخته شده. ما باید این شخصیت بزرگوار رو بشناسیم، وقت بذاریم، مطالعه کنیم، تاریخ بخونیم و بفهمیم و بدانیم که چه شخصیت بزرگواری بودن و خب طبیعتاً اون وقت بهتر میتونیم الگوپذیری رو که باید انجام بدیم رو داشته باشیم.
درود بر شما، خیلی متشکریم. حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا عادل، معاون فرهنگ اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه. درود بر شما.
من هم از شما متشکرم. ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
التماس دعا دارم.
التماس دعا دارم.
زنده باشید. خدا
نگهدار. خدا
نگهدار. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت، تو چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس ننمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده. منیژه منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمینه در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
شهرهای بی حساب زود به فتح ظلمت میرسن، دلای تیره حسرتو از همه زودتر میچشن. یادم باشه یادت باشه حجاب اینه بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود منه. یادم باشه یادت باشه حجاب اینه بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود منه. میچرخه تو دست همه. یادم باشه یادت باشه حجاب اینه بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود منه. یادم باشه یادت باشه حجاب اینه بودنه، نواسه این نواسه اون فقط واسه خود منه.
10:58 همچنان با ساز نوروز رادیو فرهنگ همراه شما دوستان شنونده هستیم. در این ایام پرداختیم هر روز به یکی از مشاغلی که در ایام نوروز فعال هستن و مشغولن،
تعطیل بردار نیستن. بله.
و حالا جالب اینجاست که بعضی از مشاغل هم حالا صرفا شغل نیستن، یه جورایی همون مربوط میشه به موضوع ما که انجام کار خیر هست.
بله، امسال خیلی از خیرین مثلا سفر کرده بودن به مناطق زلزله زده خوی، به مردم خوی کمک کردن. خیلی ها، خیلی از خیرین در قالب گروه های جهادی در حوزه سلامت، همه خیلی ها از تعطیلاتشون گذشتن و سعی کردن که خدمت کنن به هم نوع خودشون که امیدواریم مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره نیت خیرشون. میخوام سر بزنیم به همکارم نایم میرحسینی ببینیم که امروز سراغ کدام شغل نوروزی رفتن.
امروز اومدم سراغ یکی از مشاغل خاص، شغلی که شاید خیلی از ماها حتی اسم اون رو هم نشنیدیم. جناب آقای احمد رضایی عزیز،
سلام
به شغل شریف پدریاری.
بله.
سلام و درود بر شما.
سلام از همه شما و شنوندگانتون. مرسی، سلامت باشید.
آقای احمد، آقا پدریاری یعنی چی؟
پدریاری یعنی نگهداری از پدرها و سالمندها و
آسایشگاه خیریه کریزه.
بله، کلن معلولها و کلن به امون میگم پدریار. اینجا
چون سنی نداری که پدریار باشی، میگه پدریار آدم یاد یه آدم مسنی میاد که پدری که یار بقیه است.
خب
سن تو برام بگو.
من 36 سالمه.
واقعا شغل خوبیه.
بله.
لذت می‌بری از شغل. یه خورده برام تعریف کن پدریاری چیکار می‌کنی صبح که بلند می‌شی با اون پدریار؟ حالا ممکن اصلا شبم نخوابیده باشی. درست. اتفاق افتاده مثلا شبم.
بله.
شغل پدریاری ادامه بدی همینجوری.
شده 24 ساعت پشت سر هم وایسادیم ما.
راست میگی؟
بله.
خب چیکار می‌کنی؟ چه خدمتی می‌کنی به پدران ما؟
والا آب میدیم بهشون، صابونشون رو میدیم، نهار میدیم بهشون، چای میدیم، بعد میوه براشون پوست میکنیم دیگه.
نظافت اتاقشون،
نظافت اتاق، بله همه اینا هست.
یعنی همه کاری که یک پسر برای پدرش